اسلامی ایران. سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که مدتی پیش به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بود، روابط و تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور را روبه رشد توصیف کرد. محمد یونس مهمند به اهمیت منطقه خاف ایران برای افغانستان هم اشاره کرد.
منطقه خاف یکی از نزدیکترین منطقه با همجواری افغانستان قرار دارد. ما کوشش میکنیم امرای خاف که او پروتکل ها و معاهدات که بین امارات اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بتاسی از زو تعاملاتی که ما داریم میتونیم که با تجار خواب با تجار جمهوری اسلامی ایران چرا کم بتانیم یک جای کار آغاز کنیم و کوشش اتاق بازرگانی افغانستان و اتاق مشترک افغانستان ما کوشش میکنیم که چرا کم با هم کار آغاز کنیم. کار در متعهدات طرفین باید یک دفعه دیده شوه که متعهداتی که میشه به او عمل شوه. من فکر میکنم که کاری که افغانایی که در تمام دنیا سرمایه گذاری در ایران برش نحو اولویت داره
علی رسولیان، مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خاف ایران، هم اظهار کرد که در کنار بحث تجارت بین ایران و افغانستان باید به سرمایه گذاری های مشترک هم توجه بیشتری شود.
بیشتر از این که روابط بین دولت ها در بین ما و افغانستان اهمیت داشته باشه و به این فقط بین روابط صرف نگاه کنیم، روابط بین مردم هست و واقعا قلب‌های مردم به همدیگه متصل است. در همه دوره‌های گذشته این روابط بسیار مستحکم بوده. اشکالی که الان وجود داره عمده روابط ما روابط تجاری است و ما باید به سرعت حرکت کنیم سمت سرمایه‌گذاری مشترک. من فکر می‌کنم که در حوزه صنعت بخش اتفاق افتاده، ولی در حوزه معدن که می‌تونه یه روابط مستحکم بین دو کشور رو ایجاد کنه و باعث توسعه بشه، در حوزه معدن میشه اتفاق افتاد. ظرفیت‌های بسیار خوبی در دو کشور وجود داره، هم در افغانستان و بخصوص در مرزهای افغانستان به ایران، چه در خاف چه در منطقه غوریان، و امکاناتی در دو تا کشور وجود داره. اونور معادن بسیار خوب وجود داره، ظرفیت‌های آب وجود داره، اینور زیرساخت‌های مناسب وجود داره، تکنولوژی وجود داره، علم وجود داره و واحدهای بزرگ ایجاد شده. خیلی راحت ما میتونیم این روابط رو مستحکم کنیم، این سرمایه‌گذاری مشترک رو ایجاد کنیم و خوشبختانه افغانستان هم از تجار و سرمایه‌گذاران بسیار توانمندی برخوردار است. در اقتصادات دنیا دارن کار میکنن و میتونن از این فرصت استفاده کنن.
علی رسولیان بود، مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خاف ایران. کارشناس اقتصادی افغانستانی هم گفت در افغانستان فرصت‌های پرسود کار و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وجود دارد که تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند به آنها ورود کنند. دکتر عبدالهادی فرهنگ در گفتگو با ما اظهار کرد در صورتی که تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی به صورت قوی با حمایت دولت و بانک‌های ایرانی در بخش‌های تولیدی و صنعت وارد شوند و از سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران هم حمایت‌های لازم شود، به نفع هر دو کشور خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران تاجرایش یا ادبایش اگر در افغانستان واقعا کمو کارخانه ها یا ماشینری در افغانستان شرکای صنعتی زیادی وجود داره و اونجا برن و اونجا سرمایه‌گذاری کنن که زمینه کارم برای مردم ایجاد شود، این در دراز مدت بسیار سودمند است مردم جمهوری اسلامی ایران و ادبایش و همو کساش که سرمایه‌گذاری میکنه برای ایجاد بسیار سودمند است، چون افغانستان میتونه بازار خوبی کالاهای پاکستانی و از طریق افغانستان بعضی تامین میشه، تا آسیای میانه بسیار کالاها میره، میتونه که بسیار تجارت گسترده ای داشته باشن، اما به شکل توانمند و به شکل بزرگ و به شکل وسیع اگه واقعا تاجرها وارد شه بسیار خوب میشه. و همچنین میتونیم ما در بخش های دیگه، مثال در بخش خصوصا استخراج، میدونه که در ولایت هایی که با هرات، مثال نیفرا، نیمروز، بسیار معادن بزرگ است که در نزدیک مستری مطالعات فیزیبلیت استدیشان تکمیل شدگی است و در مناقصات شرکت کردن جه پروژه های معادنی خیلی مهم است. همچنان در خود تمام ولایت دیگه افغانستان میتونن زمینه های خیلی خوبی سرمایه گذاری در بخش استخراج داشته باشن و در بخش پترول و پترولیم و گاز و مسائل مواد نفتی پروژه خیلی خوبی افغانستان و ایران تجارب خوبی داره و شکل وسیع دولتی و تحت پوشش بانک ها ایران اگر وارد شان بسیار خوب میشه. تاجران تکی تکی وارد میشد، زیاد نتیجه در چند سال نداشته. و همچنین ادبای افغانستان هم در ایران میبینن که شاهد هستن که بسیار سرمایه‌گذاری وسیع در ایران دارن در تمام زمینه ها، خصوصا در بخش نفت گاز ریفاینری ها و همچنان مینی ریفاینری کوچک یا سرمایه‌گذاری زیادی دارن و زمینه های مختلف حضور دارن. خاطر اگر اونجا سرمایه‌گذاری افغانستان به شکل اساسی تحت چتر حمایتی قرار بدن، بسیار خوب میشه. بسیار سرمایه‌گذار زیاد افغانستان داره از سطح دنیا، سرمایه‌گذاری خیلی خوبی میکنه.
کارشناسان و فعالان اقتصادی افغانستانی میگویند سرمایه گذاران افغانستانی علاقمند سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران هستند، اما برخی مشکلات موجب تردید آنها در این زمینه شده که با بررسی های کارشناسی و رفع موانع و مشکلات راه برای این سرمایه گذاری ها باز خواهد شد. دعوت میکنم اظهارات شیراقا حبیبی، کارشناس اقتصادی افغانستانی و فعال در حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
مشکل اساسی که دوستان سرمایه گذار ما دارن بحث ارز نیمایی هست که کسر و ضرر زیان هنگفت 30%، 25% تا 20% در بر داره و همینطور که میدونین سرمایه گذارها همیشه در تمام دنیا به دنبال حفظ سرمایه یا کسب سود هستن از او سرمایه گذاری که کردن. حالا ای که در ایران میبینین که جا در جا خب کسب سرمایه 20-30% در بر داره. با تمام وجود واقعا شاید بهترین جا برای سرمایه گذارهای افغانستانی کشور ایران باشه با تمام مشکلات و چالش هایی که وجود داشته، اما خب نباید گذشت و باید گفت که واقعا بحث تحریم های بین المللی و بحث باعث از این شده که بالاخره آنچنان که باید در موجی که تقریبا حالا موج عظیمی بود، سیل بسیار بزرگی بود که در 2 سال اخیر بالاخره با تحولاتی که در افغانستان وجود آمده و مشکلاتی که بود، مهاجرت های سرمایه گذارها از افغانستان شروع شد و اول اینا به ایران آمدن و وقتی با مشکلات و چالش ها و ضرر زیان ها اطلاع پیدا کردند، خب به هر حال ما متاسفانه فرار سرمایه گذار از ایران داشتیم و آنچنان که باید بالاخره استفاده یا برمندی جمهوری اسلامی از بحث جلب و جذب سرمایه گذار خارجی هموطنان افغانستانی ما در ایران اتفاق نیفتاد. برای چالش هایی که ذکر کردم میتونه اگر بری از اینا راهکاری که حتما وجود داره انشالله تعالی اگر برای رفع از این موانع و کم کردن این مشکلات اقدام به صورت عمل عملی و اجرایی با توجه به حقایق به صورت کارشناسی و به صورت تحقیق و بررسی و به صورتی که با سرمایه گذارها جلساتی گذاشته بشه روی سند و اسناد و مشکلات از اینا به بررسی گرفته بشه در ادارات مربوطه همچنین تجار و فعالین اقتصادی، میتونه خیلی هم در بحث توسعه صادرات کالای ایرانی و همچنین در بحث جلب و جذب سرمایه گذاری شاید تا 3-4-5 برابر یا شاید هم اعداد ارقام بسیار بیشتر جلب و جذب سرمایه گذار افغانستانی در ایران شاهد باشیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
با نام خدای مهربان، سلام و درود به شما دوستان همراه، خانواده های محترم، مادر هنرمندی که با سرانگشتان خود هنر و ذوق خلق میکنه، پدری که حمایت میکنه از فرزندان و خانواده، و جوانی که مصداق زیبایی و کار و تلاش و امید و فرداست. دوستان، از رسم زندگی با شما هستیم با این امید که هر روزتان همراه باشه با سلامت و برکت و لبخند. امروز چهارشنبه 21 خرداد یا جوزای 1404 هست. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، صدا بردار طیبه نوری، گزارشگر نیلوفر نوروزی از کابل و کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی. امروز برابر هست با میلاد با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام. این مناسبت را خدمتان تبریک عرض می کنم. عزیزان، این هفته صنایع دستی صحبت می کنیم. امروز چهارشنبه در رابطه با این صحبت می کنیم که صنایع دستی و ترویج فرهنگ بومی چقدر برای ما و شما اهمیت دارد. با ما همراه باشید و نظرها و پیشنهادهایتان با ما در میان بگذارید. 2093-794-71-71-44 در بستر واتساپ میتونید پیامهایتان بر ما ارسال بکنید و همینطور از طریق سایت هم میتونید ما را همراهی کنید. parstoday.ir/dari. احترام به صنایع دستی هر منطقه مصداق احترام به فرهنگ بومی همون منطقه است و از گذشته های بسیار دور، هنر و خلق آثار دستی و ذوقی خودش از راه های مهم و اثرگذار بوده در ترویج فرهنگی. بله، یکی از راه های حفظ فرهنگ بومی و ملی هر کشور توجه و حفظ و ترویج آثار خلق شده از مردم هست. هر اثر کوچک و بزرگ خلق شده در این کشور برگرفته از ذوق فکری و هنری و خلاقیت مردم و منطقه و شهر و کشور هست که او را از نیاکان خودشان به ارث بردن. و چون آثار تهیه شده با دست و ابزار و وسایل همون منطقه هست، از ارزش فرهنگی و اقتصادی و حتی تاریخی برخوردار هستند. مثل انواع دستدوزی ها و بافت ها و سایر هنرها که در برنامه گذشته رویش به اختصار صحبت شد. یکی از صنایع دستی که ارزش اقتصادی و ذوقی فراوان داره، صنعت تراش نگینه یا تراش سنگ‌های قیمتی هست. همونطور که شما دوستای عزیز و شنونده‌های محترم می‌دانین، افغانستان یکی از کشورهای غنی و ثروتمند در زمینه معادن روی زمین و زیر زمینی هست. این کشور بر روی مخزنی از سنگ‌های قیمتی قرار دارد که برخی از اونها در دنیا حرف اول را می‌زنند. شاید شما خودتان بهتر از من بدانین که سنگ‌های قیمتی مثل زمرد، زبرجد، لعل، یاقوت سرخ، لاجورد، سنگ‌های قیمتی دیگر چقدر ارزشمند هستند در سطح جهان. صنعت تراش نگینه و سنگ‌های قیمتی در افغانستان یک روند بسیار انبوه دارد که در افغانستان بیشتر به شیوه سنتی کاربرد دارد و حتی گاهی شنیده میشه این بحث که به صورت خام و انبوه از کشور خارج میشه به صورت قاچاق و دوباره بعد از تراش و انجام یک سری پروسه ها و عملکردهای ساخت و پرداخت صنعتی همین سنگ ها دوباره به افغانستان برمیگرده. بله دوست عزیز، این خودش یک نوع قاچاق هست. البته امیدواریم در این زمینه مسئولان امر دقت و توجه لازم را داشته باشند و با برنامه ریزی دقیق این بخش از صنایع کشور را هدفمند بسازند و حفاظت بکنند از صنایع دستی و به خصوص سنگ‌های قیمتی و جلو قاچاق‌ها گرفته شوند. میریم به شهر کابل و از نیلوفر نوروزی میشنویم.
عزیزان شنونده سلام و وقت شما بخیر، آرزو دارم که خوب و صحتمند باشین و خوشحال هستم از اینکه شنونده ما از کابل هستین و موضوع ما هم در مورد صنایع دستی است که با یکی از همشهریای ما گپ میزنم که چقدر از این صنایع دوست دارن استفاده بکنن و معلوماتشان چقدر است. سلام، خوش اومدین.
به نام خداوند یک تایب همتا، فرید احمد هستم، فریار تخلص میکنم، باشنده ولایتی کابل.
سلامت باشین. خب اولا بر ما از علاقه تون نسبت به صنایع دستی افغانستان بگوین که چگونه است و آیا خوش دارین استفاده بکنین؟
بله دقیقاً، قسمی که شما آگاه هستین صنایع دستی واقعا یکی از ارزش‌های ملی یک کشور میباشه، ارزش‌های ملی فرهنگی که یک مردم ملت یک کشور در داخل کشور خود دست به صنایع دستی، یعنی با همون داشته هایی که دارن در دست است، محدود است، کوشش میکنن یک چیزی زیبا، یک چیزی پر ارزش را بسازن و ایره تا میتونیم که به سایر کشورها هم انتقال بدیم. و این ما خودم علاقه خاصی به این بخش دارم، چون قسمی که ما میبینیم در افغانستان صنایع دستی با ارزش وجود داره، از قبیل ما میتونیم مثلا قالین ها را میبینیم بعد دیگر کشورها فرستاده میشه، کلاه را میبینیم یا میفهم از پشم قراقل که دیگر چیزها میسازن، واقعا ارزشمند و مفید هستند.
خب اهمیت دادن به گسترش صنعت دست و آثار هنری کشور چقدر ترویج فرهنگ بومی و ملی افغانستان در بین سایر ملل کمک میکنه؟
خب دقیقاً گسترشی صنایع دستی در یک کشور اهمیت بسیار بسزایی دارد، در نه تنها در داخل یک کشور بلکه خارج از کشور. ما میبینیم افغانستان فعلا به نام همون صنایع دستیش معروف است. ما صنایع قبیل دیگر تولیدات گون به ثبت بین المللی قدر نداریم. ما صنایع دستی ما فعلا مثلا قالینی که در افغانستان ساخته میشه در امریکا فکر که در واشنگتن مردم روی از او راه میرن فرش بوده است. یعنی یکی از چی است؟ یکی از ارزش های ملی است که کشور چی میکنه؟ ارزشمند میسازه و معروف میسازه و بالاخره فرهنگی ملی کشور چی میکنه؟ سربلند میسازه.
و چقدر آثار به سایر کشورها صادر میشه در حال حاضر؟
البته متاسفانه باید بگویم که بیشتر صنایع دستی افغانستان به گونه غیر رسمی و دیگر کشورها فرستاده میشه و الگو یا برچسب این کشورها زده میشه و فرستاده میشه، ولی بسیاری از صنایع دستی افغانستان به دیگر کشورها ارسال میشه و صادر میشه، از قبیل اون مثلا قالین معروف افغانی و دیگر کالاهایی که از پشم گوسفند قراقل و غیره ساخته میشه هم صادر میشود.
خب افغانستان بیشتر با کدام هنر و اثر دست هنرمندایش شناخته شده؟
خب به نظر من افغانستان بیشتر به همون کلاهای معروفی که میدوزه و همون کالاها و زیبایی‌هایی که خلق میکنه از پشم قراقل و همچنان همه قالین هایی که افغانستان خلق میکنه و ایره ایجاد میکنه هم بسیار با ارزش است که ما میبینیم واقعا فعلا افغانستان همین صنایع دستیش است که فعلا سرپا هست و یک کشورها هم به شکل یک کشور صنعتی و تولیدی شناخته میشه. در غیر صورت ما دیگر صنایعی نداریم که بگوییم ما به شرکی از او معروف باشیم و تا رقابت کنیم به دیگر کشورها. فعلا همین صنایع دستی ما هست که ما با افتخار میکنیم.
بله زنده باشین، تشکر میکنم از شما و از اینکه فرصت دادین امروزتون صحبت داشته باشین. موفق باشین.
ممنون شما که وقت گذاشتین.
دوستان شنونده از شما دعوت میکنم که ادامه برنامه را هم از رادیو دری بشنوین و با همکارای ما باشین. خدا نگهدارتان.
سپاس از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. همچنان از برنامه رسم زندگی با موضوع صنایع دستی در خدمتتان هستیم.
مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، قندهار است دلم. مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، قندهار است دلم. مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله‌زار است دلم. مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله‌زار است دلم. خشم ابر است و زمین در بغل بام است، چشم های تو ولی باغچه بادام است. خشم ابر است و زمین در بغل بام است، چشم های تو ولی باغچه بادام است. هیچ حاجت به دعا نیست تو که خوش باشی، به تو من در بدرم با تو دلم آرام است. به تو من در بدرم با تو دلم آرام است. به تو من در بدرم با تو دلم آرام است. پر زدن جوچه یک مرغابی، آبی آبی آبی. تو پر از پر زدن جوچه یک مرغابی، آبی آبی آبی. باد افتاده بگی سوی تو در بیتابی، یک شب مرتابی. باد افتاده بگی سوی تو در بیتابی، یک شب مهتابی. آبی آبی مهتابی، 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 آبی آبی مهتابی. مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، قندهار است دلم. مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم، قندهار است دلم. مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله‌زار است دلم. مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم، لاله‌زار است دلم. آبی آبی مهتابی، 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 آبی آبی مهتابی.
دوستان، همونطور که خودتان هم میدانین، صنایع دستی هر کشور نماد و حتی بخشی از شناسنامه و هویت یک کشور به حساب میآید. صنایع دستی اغلب هنر و ذوق فراوانی دارند و توجه به این محصولات ترویج هنر را تشویق میکنند. در شرایط فعلی زنان افغانستان را بیشتر مصروف صنایع دستی میبینیم. مثلا به عنوان تولید کنندگان صنایع دستی نقش مهمی دارند و این تلاش ها در حوزه های مختلف اقتصادی و فرهنگی برخورداری را برای زنان افغانستان فراهم میکنند. صنایع دستی نیاز به حفظ و پاسداشت دارد. چرا؟ به خاطر از اینکه این هنر و این صنعت میتونه فرهنگ و هنر بومی یک کشور را به سایر ملل بشناسانه. زنان افغان با تولید محصولات صنایع دستی میتونن به حفظ فرهنگ و هنرهای محلی کمک بکنن و ارزش‌های فرهنگی را به نسل‌های بعدی منتقل بکنن. همینطور مشارکت خانم‌ها در فعالیت‌های صنایع دستی میتونه آگاهی اونها را به امکانات اقتصادی و اجتماعی گسترش بده و توسعه بده. تقویت بانوان و مشارکتشان در تولید صنایع دستی میتونن کمک بکنه در نقش اقتصادی و اجتماعی بانوان و میتونن به اونها یک حس استقلال و توانمندی بیشتر بده. عزیزان، با وجود چالش‌های مختلف در افغانستان، زنان با تلاش در صنایع دستی به عنوان عامل مؤثر در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور شناخته میشن و یکی از بازوان اصلی در ترویج فرهنگ و هنر بومی کشور محسوب میشن. همچنان در این شرایط به دلیل بسته بودن مکاتب و مدارس و دانشگاه ها بیشتر بانوان در صنایع دستی دستی دارند و در خانه های خودشان، در کارگاه هایی که مشغول به این هنر هستند، مصارف خودشان و خانواده خودشان را هم تأمین میکنند. رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. از خانم رقیه حسینی، کارشناس محترم برنامه، میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق مهربانی ها. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی رادیو دری. انشاءالله که بهترین روزهای زندگی را در کنار خانواده هایتان با آرامش و عشق تجربه بکنین. صنایع دستی افغانستان عزیز ما تنها یک کالا نیستند، بلکه گنجینه مهم از هویت، تاریخ و هنر نسل‌های ما هستند. از فرش اصیل هرات و بلخ تا گلدوزی‌های ظریف بلوچ و جاغوری و سوزندوزی‌های قندهار، جواهرات سنتی نورستان، ظروف چوبی، هر قطعه از این هنر، از این صنایع خودش یک روایت بی‌نظیر از اصالت و خلاقیت مردمان سرزمین زیبا و دوست داشتنی ما هست. چرا فکر میکنیم که خود صنایع دستی و زنان ما نیاز به یک حمایت فوری و حیاتی دارد؟ چرا که این خودش سرمنشأ اقتصاد محلی است، حفظ میراث است، اعتبار ملی ماست، پس باید برش کوشش شود. صنایع دستی برای هزاران تا خانوار و ویژه زنان روستایی و ساکنان مناطق دوردست یک منبع درآمد است. حمایت از آن یعنی حمایت از یک معیشت پایدار و کاهش فقر. این هنرها در حال خطر فراموشی قرار دارند، پس باید کار بکنیم که نسل جوان به دلیل نبود بازار و درآمد ازش دور نشن، بلکه حمایت بشه، تشویق شوه، چرا که اگر حمایت نشوه بخش از حافظه فرهنگی ما از بین میره و نابود میشه. صنایع دستی اصیل کشور ما سفیر فرهنگی ما در جهان هست و تقویت او یک تصویر مثبت و پر افتخار از کشورمون را برای جهان معرفی میکنه.
سپاس از همراهیتان دوستان عزیز و پایان رسم زندگی امروز رسیدیم. بهترین ها رو براتان آرزو میکنیم. تا فردا که باز در خدمتتان باشیم، دست حق یارتان.
راوی عشق را پیشکش شما خوبان همراه می کنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
جهنم آگاهیه، اونجاست که آدم آگاه میشه. میگه ربنا، مولانا میگه در جهنم، جهنم مثل مسجد میمونه، اونجا آدمایی که اینجا عبادت نکردن اونجا باید عبادت بکنن. مسجد طاعاتشان خود دوزخ است. حالا اون اینجا نکردی، اونجا باید در سختی و بسیار مشکلتر بایستی که بالاخره این صحبت این مسیر رو طی بکنی. انک کادهن الی ربک کتن فملاقی، تو بایستی حرکت کنی بری برسی به پروردگار. هر چی دیرتر بکنی این کار رو، بالاخره باید آگاه بشی. چه بهتر که اینجا آدم آگاه بشه که من غیبت اینی کردم، این آزرده شده. این آزردگی وقتی به صورت مار و افعی و اینا میان به من هجوم میارن، یعنی وقتی که انسان وجدانش شروع میکنه ملامت کردن، از نیش عقرب بدتره. چون نیش عقرب آدم بالاخره یه دفعه میزنه میره یه داروخانه، یه قرصی چیز میخوره، هیچ خلاصی نداره. آدم که از دست خودش میخواد فرار بکنه، شما فکر کنید از شما اگه از یه خرس بترسین، خب میرین یه جایی که خرس نتونه بیاد، درا رو میبندین، چیز میکنین، از خرس آدم ایمن. اما یه کسی خواب ببینه، یعنی دختری، من تو افسانه ها خیلی چیزای عجیب هست، یه دختری خیلی از خرس میترسید، خرس میسر، یه دفعه رفته بود توی جنگل و دیر شد و ناچار شد اونجا بمونه و خوابید تو جنگل. حوید صبح بلند شد، خرس شده. حالا شما فکر بکنید کجا فرار کنه؟ آدمی که از خرس میترسه، آدمی که از عقرب میترسه، از مار میترسه، اگه یه وقت چشش باز کنه ببینه مارم من. این عینیت من، ظهور خارجیش، به علت اینکه ظهور خارجی تبلور فرمهایی است که در روح هست. این نویسنده فری کوین، ملکه پریان، که اون کتاب من توصیه میکنم، اثر یکی از بزرگترین شاعرای انگلیس، فری کوین، ملکه پریان، که میگن تو ای پری کجایی، این نادس اون پری رو داده تو اون داستان. و اینکه چطور آدم میتونه به اون ملکه پریان خدمت بکنه و از دیوها در امان باشه. اونجا اگر که میگه که for the soul is form، soul ما فرمه، فرم یعنی صورت، یعنی وحدت، یعنی اون جهت وحدت هر چیزی هست که صورت بهش میگه، میگه که اون روح ما فرم جنسش، انداز the body make، بدن رو اون میسازه. برابرین اگر روح شما ناموزون باشه، نامتناسب باشه، یک بدنی درست میکنم و از وحشت بخواد فرار بکنه. یعنی همه تصویرهای عجیب و غریب که الان تو بعضی فیلم ها درست میکنن، مثل جنگ ستارگان و اینا، چیزهای وحشتناک، قیافه‌های وحشتناک، اینا وجود داره. اینا آدمی زادها اگر که فکرهای زشت بکنن و اندیشه‌های زشت بکنن و کارهای زشت بکنن، اینها به تدریج اون فرم‌ها غلبه میکنه، ظهور عینی پیدا میکنه. و خارج آدم خواب یه وقت بلند میشه، گرگ برخیزی از این خواب بگیرن. چون بدری پوستین یوسفان و چون دریدی پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب بگیرن. برای اینکه آگاهی ما یه چیزی نیست که بتونی فرار کنی، آن که از غیری بود اندر فرار. مولانا میگه اگه کسی از دست یه نفر فرار میکنه، میدوه میدوه، بالاخره یه جایی در میبنده و میره تو خونه، خلاص میشینه. من که از دست خودم دارم فرار میکنم، من که هستم هم از من اندر گریز، تا قیامت کار من شد خیز خیز. من که من دارم از دست خودم فرار میکنم، هر چی میدوام فایده نداره، که چقدر من بودم که از دست خودم خلاص بشم، مگر اینکه این تغییر بکنه.
مهرس بردهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و نور به خدمت شما قرآنیان نورانی، خوش آمدین به برنامه در وادی نور. در همین ابتدای برنامه، سال روز میلاد فرخنده و پر از نور امام هادی علیه السلام را به همه شما همراهان عزیز تبریک و شاد باش عرض می کنیم. شما دوستان عزیز میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما ارسال کنید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر که ندانسته در باره قرآن سخن بگوید جایگاهش آتش است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوستان عزیز. قانون ارث در سوره نساء بیان شده است. بخش عمده آیات ارث به احکام آن پرداخته است. در این آیات برای نخستین بار شیوه تقسیم ارث در اسلام تشریع شده و سهم‌بندی خاصی ارائه شده است.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
دو برابری سهم ارث پسر نسبت به ارث دختر در راستای نظام مالی خانواده در اسلام از جمله ویژگی‌های احکام ارث در اسلام است که در این آیات بیان شده است. همچنین اصل ارث بردن و نیز ارث موارد خاص در آیات ارث مطرح شده است. این آیات همچون دیگر آیات الاحکام در مقام بیان همه موارد و جزئیات احکام ارث نبوده است. بنابراین برای دانستن حکم باقی موارد باید به علم فقه و حدیث مراجعه کرد. قرآن کریم در سوره نساء آیه 7 و 11 تصریح می کند زنان و مردان از پدر و مادر خیش و از دیگر بستگان ارث می برند چه اندک باشد و چه بسیار و این یک فریضه است. نکته دیگری که قرآن در سوره نساء آیه 11 و 12 بر آن تاکید دارد این است که تقسیم ارث بر روشی که خود ارائه داده زمانی است که وصیت خاص میت و بدیهی‌های او در نظر گرفته شده باشد. اگر هنگام تقسیم ارث خویشاوندان، یتیمان و مستمندان که از وراث نیستند حضور داشته باشند باید چیزی به آنان پرداخته شود و با آنان پسندیده سخن گفته شود.
و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه و قولو لهم قولا معروفا.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با بخش دانستنی های قرآنی.
الله الله
دوستان عزیز، امام هادی علیه السلام همانند پدران گرامیشان آیات قرآن را در مطالب و کلمات خود استفاده می کردند و آیات را برای احتجاج بر دشمنان دین خدا به کار می بردند. ابن سکیت از اصحاب خاص امام هادی علیه السلام میگه از ایشان پرسیدم چرا قرآن با آموزش و گذر زمان باز هم هر روز بر تازگیش افزوده می شود؟ حضرت پاسخ دادند خداوند قرآن را برای زمان خاص و گروه خاصی قرار نداده، به همین جهت در هر زمان و برای هر گروه تازه و جذاب است.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی علی الحوض امیر المؤمنین وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهدى الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهدى الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين
الطين والسجاد زين العابدين.
ربنا صلي
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 على أحمد خير المرسلين.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، با پایان یافتن جزء 29 قرآن کریم در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره نبأ را آغاز می‌کنیم که آغاز جزء 30 یعنی آخرین جزء قرآن کریم است. این سوره 40 آیه دارد و در مکه نازل شده است و همانند دیگر سوره های مکی بر دو موضوع توحید و قیامت تاکید دارد. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 5 از سوره نبأ گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله بخشنده مهربان.
عم يتساءلون.
کافران درباره چه چیز از یکدیگر سوال می‌کنند؟
عن النبأ العظیم.
از خبری بزرگ.
الذي هم فيه مختلفون.
همان خبری که آنها در آن اختلاف دارند.
کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون.
چون این نیست که آنها میاندیشند، به زودی خواهند دانست. باز هم چون این نیست، به زودی خواهند دانست.
سوره نبأ با این موضوع آغاز می شود که مردم درباره چه چیزی از یک دیگر سوال می کنند. سپس خود پاسخ می دهد که موضوع بحث آنها خبر بزرگی است که همواره درباره آن اختلاف دارند. توجه به آیات بعد نشان می دهد که این خبر بزرگ و مهم همان خبر مربوط به قیامت است که همه پیامبران الهی مردم را از آن آگاه کرده و نسبت به آن هشدار دادند. با این حال بسیاری از مردم در وقوع آن شک دارند و میپرسند که چگونه پس از مرگ دوباره زنده میشویم. ادامه آیات با تکرار و تأکید میفرماید چون این نیست که آنها فکر میکنند و شک دارند، و زودی خواهند فهمید که این عین واقعیت بوده و حتما محقق خواهد شد، اما آن زمان دیگر سودی به حال آنها ندارد و برای آنها چیزی جز حسرت و پشیمانی به دنبال نخواهد داشت. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که شناخت سوالات و شبهات دینی و پاسخ به آنها توسط کارشناسان دینی امری لازم و ضروری است. موضوع قیامت از موضوعاتی است که توسط کافران مورد تردید و تشکیک قرار می گیرد. در برابر تردید دیگران یا طعنه و کنایه آنها به باورهای دینی باید با قاطعیت سخن گفت.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام سوره ها یک ریتم شوکه وارد کردن به یه نحوی توش جاسازی شده. بسم الله الرحمن الرحیم. از چی میپرسید؟ از چی از هم دیگه سوال میکنن؟ از خبر بزرگ، نبع یعنی خبر بزرگ، وقت عظیمم کن، نبع عظیم یعنی خبر بزرگی بزرگ، دربارش اختلاف دارن. کلا سیعلمون، تهدیده. اگر چونه نزنید خواهید فهمید. مثل آدم میگه خب برو فردا بهت میگم، برو مزش میفهمی. دوباره گفته کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. سیعلمون فکر نمید قیامت دوره، سی یعنی فوری، یعنی خیلی قیامت نزدیکه، زود میفهمید. سوال خوبه، قرآن به ما گفته سوال کن، فسألوا اهل الذکر. از پیغمبر سوال میکردن، یسألونک قل، همه رقم سوال میکردن، یسألونک عن الاهل، از هلال، از ماه میپرسن، یسألونک عن المحیض، از عادت ماهانه زنان پرسن، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الخمر و المیسر، یسألونک ماذا ينفقون. سوال رو پیغمبر جواب میده، قالوا قل، اونا میگن تو جواب بده، سوال میکنن جواب بده، اصلا میگن چیزی که نمیدونی بپرس، فسألوا، سوال کنید اهل ذکر. اما اینجا توبیخ میکنه، میگه چرا سوال میکنید؟ چرا؟ بلکه سوال برای فهمیدن نیست، سوال برای لجبازیه، الکی سرگرم میشن. در برابر طعنه و کنایه به مقدسات و باورهای قطعی با قاطعیت جواب بدید. اونا میگفتن میگه میشه؟ من یحیی العظام و یرمیم، استخون پوسیده چطور میخواد زندگی کنه؟ میگه کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، بعد معلوم میشه، بعد معلوم میشه. سیعلمون یعنی قیامت روز کشف حقایقه، سیعلمون یعنی قیامت دور نی نزدیکه. کلا کلا دوبار گفته یعنی در مقابل تردید حرفتون رو تکرار کنید. شما میای منزل ما، تردید داره که من میام منزل شما، میگم حتما میام، دو مرتبه میگم حتما میام، چون تردید داره دوباره میگم حتما حتما. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان ارجمند، قرآن و اهل بیت علیهم السلام دو منبع مهم دین شناسی هستند که یادگار با ارزش رسول خدا صلوات الله علیه و آله بوده و خداوند تبارک و تعالی همه انسانها را نسبت به این دو بازخواست می کنند. این دو به جهت پشتوانه علم الهی و مسئولیت از خطا و اشتباه مرجع شناخت دین خدا قرار گرفتند و کسی که از این دو دانش خود را دریافت کنه هرگز به خطا و اشتباه نخواهد افتاد و برعکس، کسی که خود را از این دو دور بسازه و دین خود را از دهان مردم بگیره همان مردم او را گمراه می سازند. نکته جالب این که این دو از هم جدا نشدنی بوده و هر یک خود به دیگری ارجاع می دهد. قرآن مفسر خود را امام معصوم معرفی کرده و امامان علیهم السلام سند سخنان خود را قرآن نشان می دهند.
گاهی جامعه دچار مشکل اعتقادی است، پس امام هدایتگر اعتقادی میشه، یعنی عقیده یه عده خراب میشه، امام تذکر میده. گاهی انحراف، انحراف اخلاقی است، که کسی نه مشکل اعتقادی نداره، از نظر اخلاقی عیبی توش هست، امام هدایت میکنه او رو از نظر اخلاقی که آقا این کار درست نیست. پس انحراف گاهی اعتقادی است، گاهی اخلاقی است، گاهی اقتصادیه، یک کسی توی کار اقتصادی وارد شده داره اشتباه میکنه، گاهی تو احکام وضوش نمازش اشکال داره. امام هدایتگره تو مباحث اعتقادی، تو مباحث اخلاقی، تو مباحث اجتماعی، تو مباحث خانوادگی، تو مباحث اقتصادی، هادی دیگه، مواردی که امام هادی انحراف اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تذکر دادن به افراد. یکی از اونها داستان جعفر ابن قاسم هاشمی است. جعفر ابن قاسم هاشمی انحراف عقیده پیدا کرد، واقفی شد. واقفی هفت امامی هم معتقدن آخرین امام، امام کاظمه، دیگه امام رضا رو قبول ندارن. البته الان واقفی نداریم، اینا در زمان امام هادی زیاد شده بودن، یکی از اینها آقایی است به نام جعفر ابن قاسم هاشمی. میگه امام هادی منو دید فرمود الا کم هازه نومه، تا کی تا تو خوابی؟ بس دیگه قدسر ما رو قبول نداری. اما آنلک ان تنتبه، زمانش نرسیده بیدار بشی، دست از این مذهب انحرافیت برداری. من چند روز قبل یکی از زندانهای رفته بودم سخنرانی در قم. خب یه بندی هم هست، البته من نرفتم اونجا، پرسیدم، گفتن اینجا منحرفان اعتقادی هستن. خب بخشی از اینا همین که افراد اینطوری بودن دیگه، که حالا اسمشون رو عرض نمی‌کنم، ولی از اقشار مختلف، زیاد نبود تعدادشون، ولی همین تعداد کسایی که به هر حال انحراف عقیدتی، خیلی باید جوانا رو دعا کرد، انحراف عقیدتی از همه بدتره که آدم عقایدش خراب بشه، مثل که ریشه درخت خراب بشه. یه وقت کسی عقیدهش میگه من خدا رو قبول دارم، نماز رو قبول دارم، ولی حالا من سستم، نماز نمیخونم، این راحت تره تا اون کسی بگه من اصلش رو قبول ندارم. این آقای جعفر ابن قاسم میگه والله وقع فی قلبی شیئون، یه خورده دلم لرزید وقتی امام اینطوری به من گفت با تشر به من فرمود دیگه خجالت نمیکشی، ول کن دیگه این عقیده رو. ولی بازم میگه نپذیرفتم تا آمدم. یه روز یه مهمانی بود، ایشون میگه من دعوت داشتم، امام هادی هم دعوت داشت. در اون مهمانی که ظاهراً خلیفه هم گرفته بوده، یه دو سه تا جوان بودن، خیلی شوخی های زشتی میکردن، ناپسند، نادرست. شوخی تو اسلام اشکال نداره. پیغمبر اکرم فرمود انا امزه، من خودم اهل مزاح هم، اهل شوخی هم، ولیکن لا اقول الا صدقا، کسی رو سر کار نمیذارم، مسخره نمیکنم، دست نمیندازم. امام هادی به اینا فرمودن که آقایون جوونا احتیاط کنید، بالاخره مواظب باشید، این کارا خوب نیست. یکیشون گفت آقا جوونیم دیگه، حالا این الان، حالا خود امام هادی هم جوان بوده، الان این کارا رو نکنیم پس کی بکنیم؟ الان سنمون اختزا میکنه. آقای نگاهی بهش کردن، رفتن بیا جلو. حالا این جعفر ابن قاسم هم داره گوش میده، همینی که آقا بهش فرمودن که تو دست از این واقفی بودنت بردار. آقا فرمودن نمیخواستم بهت بگم انک لتموت و بعد ثلاثه ایام، تو سه روز بیشتر از عمرت باقی نمونده. سه روز این جوونه یه مرتبه به هم ریخت و رفت. این جعفر ابن قاسم میگه من تو دلم گفتم اگر این خبر درست در بیاد من از اون مذهبم دست بر میدارم. اتفاقا سر سه روز همون جوان فوت کرد و این آقا از واقفی بودنش چی شد؟ برگشت. آره، از این معجزه‌ای که از امام دیده بود. به هر حال یکی از نقش‌های امام نقش هدایتی است.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:52.56 هست. فضای برنامه را تراوت میبخشیم با تلاوت آیات 41-44 سوره مرسلات با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون
Thank you. ايوه ايوه ايوه